بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 37 سطر 8. فلا علت لها حتی تو خزفی حدها و برهانها الا علل و قوامها لن ماده و سود من اجزا حل وجودیه بل شیعیت و ماهیت جنسها و فصلها. گفتیم که در باب مشارکت حد و برهان، حد ماهیت موجوده رو در نظر داریم، بعد داشتیم علت می آوردیم برای اینکه چرا ماهیت موجود مورد توجه ماست و ماهیت من حیثی مورد توجه نیست. داشتیم اینو بیان می‌کردیم. دلیل دوممون این بود که ماهیت من حیثی اعتباری است. پس علتی ندارد تا ما اون رو در برهان و در حد اخذ کنیم و بگوییم این علت هم در حد اخذ شده هم در برهان اخذ شده، پس حد و برهان مشارک همند. اصلا امر اعتباری علتی جز اعتبار و معتبر نداره. پس اگر ماهیت من حیثیه رو بخواهیم در باب مشارکت حد و برهان وارد کنیم، نمیتونیم چیزی رو برای ماهیت به دست بیاریم که هم بتونیم تو حدش قرار بدیم هم تو برهانش، زیرا که چنین ماهیتی علت ندارد که اون علت جز حد و جز برهان قرار بگیرد و ما بتونیم بگیم این ماهیت حد و برهانش مشترکند در فلان جزء. بعد می‌فرماید برای اگر ما تونستیم ماهیت رو به جائل ارتباط بدیم و انتساب بدیم، ماهیت میشه ماهیت موجوده. وقتی ماهیت موجوده شد، علت پیدا میکنه، خود جائل میشه یک علتش، غایت هم پیدا میکنه. بعد چون در خارج موجود میشه، اگر همراه ماده باشه، ماده و صورت هم پیدا میکنه. و خب ماده و صورت هم که تو ذهن بیان میشن جنس و فصل، جنس و فصل هم پیدا میشه و نتیجتا همه ی علل درست میشن. وقت ما میتونیم در تعریف یا در برهان از این علل استفاده کنیم و بگیم مشارکت حد و برهان انجام گرفت. اما مادامی که این ماهیت موجود نشده، نمیتونه علت داشته باشه و نتیجتا نمیتونه اجزای حدی که مشارکه با اجزای برهانه داشته باشه، چون اصلا علتی نداره که تو برهان قرار داده بشه. تو برهان باید علت شی رو بیاریم به عنوان حد وسط. وقتی علت نداشت، تو برهان اصلا اثری ازش نیست که بگیم این اثر با اون اجزای حد مشترکه. پس مشارکت حد و برهان رو در ماهیت من حیثیه نمیاریم، در ماهیت موجوده میاریم. بعد دو تا مطلب هست. یکی این که ماهیت من حیثیه علت قوام دارد، اگرچه علت وجود ندارد. ولی باز بیان میکنیم که علت قوامش هم ماده و صورت نیست، جنس و فصله. این حالا مطلبیست که باید متعرضش بشیم و انشالله واردش میشیم. یه مطلب دیگه هست که در جلسه گذشته کلمه انتساب به ارتباط به جائل رو داشتیم که با او عطف گرفته شده بود، فرق بین این دوتا هم بیان نشد، گفته شد که فرق این دو رو بگو. ماهیت من غیر انتصاب او ارتباط بالجائل اعتباریتون، اگر ماهیت رو ارتباط دادید به جائل و یا انتصاب دادید به جائل می شود موجود، و اما اگر ارتباط و انتصابش ندادید به جائل بلکه من حیث و هیه ملاحظش کردید می شود اعتباری. این بیانیشونه. توجه کنید درباره ماهیت و وجود یه بحثی هست که در حکمت مطرحه و حتما شما باش آشنا هستید، با اون بحثی اصالت وجود و اعتباریت ماهیت یا اصالت ماهیت و اعتباریت وجوده، که دو قول مختلف در مسئله هست و قولی که مرحوم سبزواری انتخاب کرده اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. کسانی که قائلن به اصالت وجود، ماهیت رو در خارج اعتباری میدونند. همونطور که من قبلا اشاره کردم ماهیت رو اعتباری میدونند، ماهیت موجوده رو به اعتبار وجودش واقعیت دار میبینند. میگن ماهیت هم واقعیت دارد اما نه خودش بلکه وجودش. ماهیت رو اعتباری میدونند ولی با توجه به وجود براش واقعیت قائلند، اونتا واقعیتی که مال خود ماهیت نیست بلکه مال مجاورشه. اونجا که ماهیت خالی باشه صرف اعتباره، نمیشه گفت واقعیت دارد به ذات و نمیشه گفت واقعیت دارد بلعرز، یعنی نه واقعیت رو به خود ماهیت میشه نسبت داد نه به مجاور چون مجاور ندارد. اونجا که ماهیت من حیثیه مطرحه مجاور نداره دیگه، موجود نشده. خب نمیشه اصالت رو به خودش نسبت داد، یعنی به ذات برش اصالت قائل شد، نمیشه به مجاورش اصالت رو نسبت داد و به خودش بالعرض نسبت داد زیرا که مجاوری ندارد. پس ماهیتی که من حیثیه ملاحظه میشود نه واقعیت به ذات دارد نه واقعیت بالعرض، ولی ماهیتی که موجود میشه واقعیت بالعرض داره ولو واقعیت به ذات نداره، خودش واقعیت نداره ولی واقعیت بالعرض داره، یعنی مجاورش واقعیت دارد و او از برکت مجاور واقعیت مجازی پیدا کرده. خب پس قبل از اینکه موجود شود و من حیثیه باشد اعتباری است، بعد که موجود شد بازم ذاتن اعتباری است ولی مجازن واقعیت دارد، یعنی به اعتبار مجاورش واقعیت دارد. خب همه معتقدند که ماهیت اعتباری است، حتی اصالت الماهوی ها، اصالت الماهوی ها هم معتقدند به اعتباریت ماهیت. میگن ماهیت اگر وجود کنارش نیاد، اگر وجود کنارش نیاد چیزی نیست. بعد اصالت الوجودی ها میگن شما ماهیت اعتباری میدونید، یا اون اصالت الماهوی ها میگن ماهیت تنها رو اعتباری میدونید، وجود تنها رو هم اعتباری میدونید. چطور وقتی این دوتا با هم شدند و ماهیت شد، ماهیت موجوده اصیل میشه، ماهیت اصیل میشه، دوتا امر اعتباری کنار هم جمع میشن اصالت درست نمی کنن. این اشکالیست که برشون می کنن. از این اشکال پیداست که اونها ماهیت رو اعتباری می دونن لولا الوجود. اگر وجود نباشه میگن ماهیت اعتباریه. بعد اینا اعتراض می کنن اگر وجودم اعتباری باشد ذم دو امر اعتباری چگونه اصیل درست می کنن. پس معلومش اونها ماهیت رو اعتباری می دونن که این اشکال برشون میشه. خب پس همه معتقدن که ماهیت اعتباری، همونطور که ایشون گفت بالبرهان و الاتفاق، همه متفقن که ماهیت امر اعتباری است، ماهیت من حیثیه. اگر به جائل انتصاب داده نشد و ارتباط داده نشد، ولی اگر به جائل نسبت داده بشه و ارتباط داده بشه، اونها میگن اصیل میشه، ما میگیم هنوز اعتباری است و اصالت مال مجاورشه. خب چگونه می شود که ماهیت موجود شود؟ اگر وجود یک حقیقتی باشد، ماهیت رو با اون حقیقت موجود می کنیم، منتها وجودش می شود بالعرض و المجاز. ما که وجود رو اصیل می دونیم، ما که وجود رو اصیل می دونیم، قائل می شیم به این که ماهیت با وجود همراه می شه. همراهی رو یکی از دو جور توضیح می دیم، یا به اتحاد یا به انضمام. انضمام رو باطل می کنیم، اتحاد رو قبول می کنیم. ولی بالاخره وجودی رو که دارای حقیقت است و همچنین محقق است، هم دارای حقیقت است هم محقق است، یعنی حقیقت بخش است، این رو کنار ماهیت میذاریم، یا بالانضمام یا بالاتحاد ماهیت میشه موجود. حالا به وجود بالعرض و المجاز، این نظر ماست. اما ما برای وجود واقعیت قائلیم که او را متحد میکنیم یا منظم میکنیم به ماهیت. اصالت الماهوی برای وجود اصالت و واقعیت قائل نیست، نمیتونه وجود رو چیزی ببینه که منظمش کنه به ماهیت، یا منظمش کنه یا متحدش کنه با ماهیت. بهش میگیم پس چگونه این وجود، چگونه این ماهیت حقیقت میشه و واقعیت پیدا میکنه؟ میگه با ارتباط پیدا کردن به جائل. نمیگه با انضمام وجود، نمیگه با اتحاد وجود، چون برای وجود ارزشی قائل نیست. میگه با ارتباط به جائل و انتصاب به جائل. اگر به جائل مرتبطش کردی میشه موجود، اگه ارتباطش را با جائل برقرار نکردی نمیشه موجود. پس واقعیت پیدا کردن ماهیت بنابر قول اصالت الماهوی به این نیست که با وجود متحد بشه. وجود و اصالت الماهوی چیزی نمیدونه که ماهیت باش متحد کنه، و به این نیست که با ماهیت با وجود منظم بشه. وجود چیزی نمیدونه که ماهیت باش منظم کنه. میگه واقعیت پیدا کردن ماهیت به این است که به جائل ارتباط و انتصاب پیدا کند، از اون طریق برای ماهیت واقعیت حاصل می شود. تا اینجا روشنه؟ حالا مرحوم سبزواری توجه کنید، میگه ماهیت اگر انتصاب و ارتباط به جائل پیدا نکرد اعتباریست، اگر انتصاب و ارتباط به جائل پیدا کرد بنابر نظر ما هنوز اعتباری است، بنابر نظر اونا واقعیت پیدا میکنه. پس قبل از ارتباط بل اتفاق اعتباری است. هم ما میگیم اعتباری است، همونا میگن اعتباری. بعد از ارتباط اختلاف درست میشه، ما میگیم بازم اعتباری است، اونا میگن نه دیگه اصیله. حالا حق با کیه کار نداریم، در جای خودش بحث میشه انشاءالله. خب حالا میخوام بیان کنیم که چه فرقی بین ارتباط و انتساب است. تا اینجا مطلب روشنه تقریبا و معلوم شد که اصلا ارتباط و انتساب به جائل چرا مطرح کردن. اینا خواستن اتحاد با وجود مطرح نکنن، انضمام با وجود مطرح نکنن، چون برای وجود ارزشی قائل نبودن، ولی انتساب به جائل و ارتباط به جائل قبول دارن.
غیر از ماهیت و غیر از وجود
شیء سومی
را واجد
میشن تا موجود میشن. یعنی ارتباط، همین ارتباط. حالا یه شیء سوم اسمشون بذارید بذارید، انتساب و ارتباط هرچی اسمشون شیء سوم بذارید. یعنی وقتی شما وجودی ندارید که بیایید بیارید ضمیمه کنید یا متحد کنید، بلکه انتساب این ماهیت به جائل رو دارید، ارتباط به جائل رو دارید. خب حالا فرق بین انتساب و ارتباط چیه؟ شاید فقط فرق در عبارت باشه و اور هم که آورده اینطوره: انتساب بگو یا ارتباط بگو، که فرق واقعی بینشون نیست، فرق عبارتی بینشونه. ارتباط و انتساب، توجه کنید داره حرف اصالت المحویه رو نقل میکنه. اصالت الوجودی که روشن ماهیت منهی سهیه رو اعتباری میدونه، اصالت الماهوی هم بدون انتساب و ارتباط ماهیت رو اعتباری میدونه. پس این که میگه بدون انتساب و ارتباط، میخواد اصالت الماهوی هم داخل بحث کنه. اصالت الوجودی ها که احتیاج به ادخال ندارن، اونا هستن. اونا میگن ماهیت منهی سهیه اعتباریست، اصالت الوجودی ها میگن ماهیت منهی سهیه اعتباریست. اونا دیگه لازم نیست با قیدی داخل کنه. با این قید من غیر انتصاب و ارتباط و جائل، فقط میخواد اصالت المحاویه رو داخل کنه. پس این قول اصالت المحاویه هست، اونا رو باید بحث کرد، ولی قول اصالت الوجودی ها قالب انضمام یا اتحاد هست. انضمام و تسامحی میدونه، اتحاد واقعی میدونه، اصلا به قول اونا اشاره نکرده، چون اونها ماهیت منهی سهیه رو اعتباری میدونن، چه وجود ضمیری بشه چه نشه، در هر صورت میگن اعتباریه. اما اصالت المحاوی هم میگن ماهیت اعتباری نیست، اصیله، مگر وقتی که انتساب و ارتباط به جائل پیدا نکنه. پس این قید من غیر انتساب و ارتباط به جائل قیدیست که میخواد اصالت المحاوی رو داخل کنه و قول اونا رو داره نقل میکنه. اونها معتقدن به اینکه ماهیت با ارتباط و انتساب به جائل اصیل میشه و بدون ارتباط و انتساب اعتباریست. خب حالا انتساب ارتباط چی؟ هر دو یکی. انتساب ارتباطی به جائل یکی، چیز فرق نمیکنه. یعنی جائل او را ماهیت رو جعل کند، این جعل کردن ماهیت باعث اصیل شدن ماهیته. چه این جعل رو اسمش ارتباط بذارید چه انتساب بذارید، میتونیم اینطور بگیم که انتساب و ارتباط با هم فرقی ندارن جز تفاوت در تعبیر، و علت آوردن او هم همینه. یعنی این را بگو یا این را بگو، این یه توجیه. یه توجیه دیگه این که میتونیم بین ارتباط و انتساب فرق بذاریم که فقط اختلاف در تعبیر نباشه. ارتباط رو غلیظ‌تر از انتساب بگیریم. ارتباط یعنی وجود دادن به ماهیت، یعنی چیزی رو به ماهیت افاضه کردن. انتساب احتیاج به افاضه نداره، همین اندازه که خود این ماهیت رو به خودش نسبت بده کافی است. انتساب یه مقدار ضعیف‌تر از ارتباطه، اینم میتونید بگید. ولی ظاهرا اختلاف فقط اختلاف در تعبیره. به همین جهت، به همین جهت ایشون در بحث حکمت، یعنی مرحوم سبزوایی در بحث حکمت، در بحث اصالت وجود، در صفحه 8 به چاپ ما فقط انتساب رو میگه، ارتباط رو نمیگه. انتصاب رو مطرح میکنه و بیان میکنه، ارتباط هم نمیشه. یعنی کنه او انتصاب پیش اصالت الماهوی هست، ازش تبیری به ارتباط هم خواستید بکنید، بکنید. یه بحثی دوانی داره در بحث جعل ماهیت، میگه بر ماهیت موجودان رو موجودتون رو اطلاق میکنی. چرا؟ چون انتساب ماهیت، انتساب ماهیت به جائل، در جائل در ماهیت حیثیتی رو به وجود میآورد که اون حیثیت مجوز حمل موجودتونه. این این عبارت تو همون صفحه 8 حکمت منظومه آمده، صفحه 8 به کتاب ما، این همین عبارت دوانی اونجا آمده که انتصاب ماهیت به جائل منشأ پیدایش حیثیتی در ماهیت می شود که اون حیثیت مجوز حمل موجودتون بر ماهیت میشه. که ما میتونیم بگیم الماهیت و موجودتون، قبل از این انتصاب الماهیت و موجودتون غلط بود، بعد از این انتصاب الماهیت و موجودتون صحیح میشه. خب ملاحظه کنید، مثالم میزنه، میگه شما بر این کسی که لبنیات میفروشه میگید لابن، در حالی که خودش واجد شیر نیست، انتصابی با شیر داره، شیر رو فقط میفروشه، بهش میگید لابن. با اون کسی که خرما میفروشه میگید تامر، چون انتصابی با تمر داره. به این ماهیت هم میگید موجود، چون انتصابی با وجود دارد، یا به تعبیر دیگه انتصابی با جائلی دارد که مفیض وجود است ولی در واقع وجود ندارد. به این ترتیب انتصاب ماهیت رو اصیل نمی کنه. دقت میکنید چی عرض میکنه؟ انتصاب به جائل ماهیت اصیل نمی کنه. دوانی قائل به اصالت ماهیت نیست. میگه ماهیت اگر موجودون برش اطلاق میشود به خاطر انتصابی است که با جائل پیدا کرده، نه به خاطر بهره ای است که از وجود گرفته. پس اصیل نشده ولی موجود شده. اصالت الماهوی میگه نه، ارتباط با جائل پیدا کرده و حقیقتا واقعیت پیدا کرده و موجود شده. ماهیت موجود شده، وجود ماهیت موجود نیست. خود ماهیت موجوده، وجودش موجود نیست. اصالت الماهوی میگه پس ارتباط بالاتر از انتصابه. انتصاب به جائل ماهیت رو موجود میکند اما اصالت نمیدهد، برخلاف ارتباط که ماهیت رو موجود میکند و اصالت هم میدهد. شاید مرحوم سبزواری در اینجا بین انتصاب و ارتباط فرق گذاشته تا هم به قول اصالت الماهوی ها اشاره کرده باشد، هم به قول دوانی اشاره کرده باشه. پس در مسئله سه تا قول میشه: یکی اینکه ماهیت اصلا اعتباری میدونن که اصالت الوجودی های نمیگن، یک قول اینه که ماهیت رو اصیل میدونه که اونایی که قائلن به این که ارتباط به جائل ماهیت رو اصیل میکنه میگن، یه قولم قول دوانی است که انتصاب درست میکنه، ایشون میخواد هر سه قولت اونجا بیاره. ماهیت من حیثیه اگر انتصاب پیدا نکند، ارتباط هم پیدا نکند، ذاتن هم که اصیل نیست، پس اعتباری میشود. ببینید هم قول بنابر قول دوانی ماهیت من حیثیه اعتباری است، هم بنابر قول اصالت الوجودی ها اعتباری است، هم بنابر قول اصالت الماهوی ها اعتباری است. پس ماهیت علی ای حال اعتباری شد. قید من غیر انتصاب و ارتباط دو گروه رو میخواد وارد کنه، یکی اصالت الماهوی ها رو، یکی مثل دوانی رو. ممکن اینطوری بگیم، ممکنه هم از عرض کردم از اول بگیم اختلاف در تعبیر ارتباط و انتصاب یکی بگیریم. تفاوت میتونید بذارید به همین بیانی که گفتم، میتونید تفاوت هم نذارید، فقط اختلافی در تعبیر بگیرید، هیچ اشکالی نداره، هر دوش درسته.
از
این
کاروان شما
از
با ارتباط
باید بشین
به
اصالت
و ارتباطی
نه. اونا اشکالات و اینا کار نداریم، ما داریم نظر اونا رو میگیم، حرفشون چقدر درسته چقدر غلطه الان مورد بحث ما نیست. بله ارتباط اصیل است، انتصاب اصیل است به قول شما، آیا ماهیت هم اصیل میکنه؟ اینا دیگه بحثش که باید در جای خودش مطرح بشه.
چون داره با وجود سنجیده میشه، چون ماهیت زودتر انتصاب به دست میاره، برای اینکه انتصاب حاصل شد بعد
همه قبول دارند که محقق ماهیت وجوده، و چون محقق است پس باید صاحب حقیقت باشد. اگر حقیقت نداشت که نمیتونست حقیقت بده. همه قبول دارن، خود اصالت الماهوی قبول داره. لذا بهمنیار به همین استدلال میکنه، میگه محقق الماهیت و محقق الماهیت اولا بالحقیقه. توی نمط چهار اشارت هم میاد، صدرام به همین استناد میکنه که وجود محقق الماهیته و محقق الماهیت اولا بالحقیقه است، اولاست که حقیقت داشته باشه. اصالت الماهوی هم قبول داره این مطلب رو، منتها اصالت الماهوی توی یه مسئله گیر کرده، اون مسئله برش مشکل درست کرده، که اون مسئله به عنوان دلیلشه و با همون دلیل ثابت میکنه اصالت الماهوی رو. و مرحوم سبزبانی میفرماد که ان الوجود عندنا اصیل و دلیل و من خالفنا علیل، و دلیل و من خالفنا اشاره به همون داره که اصالت الماهوی گرفتار کرده، همون دلیلی که شیخ اشراق توی حکمت الاشراق میشونه که اگر وجود برای وجود قائل بشید تکرار لازمه و تسلسل. بعد صدر جواب میده که وجود برای وجود قائلیم، منتها وجود را اصیل ذاتی میتونیم نه عطایی. به ماهیت وجود میدهیم، به وجود نمیدهیم، مثل این که به طعام نمک میدهیم به نمک نمیدهیم. اونجا حرفای میاد بعدا که اصالت الماهوی تمام حرفش اینه که اگر وجود در خارج موجود باشد با وجودی باید موجود باشد، همونطور که ماهیت اگر موجود باشه با وجود موجوده، وجودم اگر موجود باشه با وجود موجوده. وقتی لازم میاد که وجود وجود هم با وجود موجود باشه، وجود 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 هم با وجود موجود باشه، ها که زویت تسلسل در ماهیت تسلسل نیست، ماهیت رو با یه وجود موجود میکنیم تمام میشه. وجودش اگه بخوام وجود کنیم لازمش اینه که هزاران یا بی نهایت وجود پشت سر هم بیاد تسلسل درست میشه. تسلسل در اصالت وجود هست، در اصالت ماهیت نیست. این حرف اصالت الماهویه که بعد جوابش هم خیلی راحته، ما به ماهیت وجود میدیم تا موجودش کنیم، به وجود نمیدیم، ذاتش وجوده دیگه، تیج با موجود کردن نداره. جوابش خیلی راحت، تعجب بگذن شیخ اشراق نداره. نیست شریف هم گفته، صدران گفته، ایشون هم میگه، بقیه همه میگن وجود عطایی نیست، وجود ذاتیه. توجه شدید؟ پس همه قبول دارن که ماهیت اعتباریست و همه قبول دارن که محقق ماهیت وجوده. بعد بهمنیار میگه اگر محقق ماهیت وجوده فل وجوده اولا بالحقیقه، اونی که تحقق دهنده است اولا به این است که خودش تحقق داشته باشد، اصالت وجود این دوری درست میکنه، بقیه هم پیروی میکنن، دلیل کمکنیه میارنش. اینا بحثای بعدی ماست، الان ما به اینا کار نداریم. اون چی که الان مورد نظر ماست اینه که اگر ماهیت منهی سوهیه بود اعتباریست بدون شک، بدون کسی مخالفت کنه، هم قائلین به انتصاب، هم قائلین به ارتباط، هم قائلین به اصالت وجود، همه معتقدن که اگر ماهیت منهی سوهیه بود اعتباریست. خب اگر ماهیت منهی سوهیه اعتباری بود علت نداره دیگه، میخوام وارد بحث بشم. اگر ماهیت اعتباری بود علت ندارد، وقتی علت نداشت چیزی که بتوانیم در برهان بیاریمش و با اجزای حد مشترک باشد نداریم. پس در ماهیت منهی سوهیه نمیتونیم بگیم اجزای حد و اجزای برهان با هم مشارکند، ما اجزای برهانی نداریم در ماهیت منهی سوهیه. به این جهت ماهیت منهی سوهیه رو از بحث مشارکت حد و برهان بیرون میکنیم. بعد میفرماید ماهیت منهی سوهیه فقط علت قوام داره، و پس وقتی میگه علت ندارد نمیخواد بگه هیچ علتی ندارد، میخواد بگوید همه علتها رو ندارد. بله از بین علتها علت قوام دارد. وقت علت قوام دو قسمه، برای شیئی که در خارج موجود میشود علت قوام مادی و سوری داریم، و همین را مگه تو ذهن تصور کنید، مادهش میشه جنس، صورتش میشه فصل، پس علت قوامی که عبارت از جنس و فصله داری. برای ماهیت موجوده اگر جسمانی باشد شما هم ماده و صورت رو دارید که قوام خارجی هند، هم جنس و فصل رو دارید که مقوم ذهنی هند، هر دو رو دارید. اما برای امر اعتباری، برای ماهیت که امر اعتباری است، الان ماهیت منهی سوهیه مطرحه دیگه، ماهیت منهی سوهیه داریم مطرح میکنیم، اون امر اعتباری است. برای یک امر اعتباری که وجود خارجی ندارد ماده و صورت ندارید، چون ماده و صورت مال خارجه، مال ذهن که نیست، ماده و صورت ندارید. پس علت قوامی که عبارت از ماده و صورت باشه برای ماهیت منهی سوهیه وجود نداره. همونطور که علت وجود یعنی فاعل و غایت برای ماهیت منهی سوهیه نیست، علت قوام خارجی هم مثل ماده و صورت برای ماهیت خارجی نیست، فقط میمونه جنس و فصل. برای جنس و فصل برای ماهیت منهی سوهیه هست. پس از بین علل فقط علل قوامو داریم، از بین علل قوام هم علل قوام ذهنی و مثلا اعتباری داریم که همون جنس و فصل. خب اون وقت آیا جنس و فصل میتواند حد وسط تو برهان قرار بگیرد یا نه؟ اگه تونست حد وسط قرار بگیره ما مشارکت حد برهان هم داریم. توجه کن اینجا مهمه، ایشون داره یواش یواش به اینجا میرسه که برای ماهیت منهی سوهیه دوتا علت داریم، یکی جنس یکی فصل، اینو قبول میکنه. خب همین علت رو ما بیایم حد وسط برهان قرار بدیم، همینم بیایم اجزای حد قرار بدیم، همین جنس و فصل اجزای حد بشه، همینم بیاد حد وسط بشه، آیا در برهان میتونیم جنس و فصل رو حد وسط قرار بدیم؟ یعنی ذاتی رو حد وسط قرار بدیم؟ در برهان گفته میشه بله ذاتی حد وسط قرار میگیره. پس ما مشارکت حد و برهان تو ماهیت منهی سوهیه میتونیم اجرا کنیم، منتها خیلی ناقص، خیلی ناقص. یعنی فقط از بین اون 6 تا علت همین دوتا دیگه، بقیهش نمیاد. پس در ماهیت منهی سوهیه مشارکت حد و برهان بالاخره یه جوری جاری شد، اما ما در باب مشارکت حد و برهان دو تا مطلب داریم که برامون خیلی مهمه. یکی این که از تمام علل استفاده میکنیم، تو ماهیت منهی سوهیه از تمام علل نتونستیم استفاده کنیم. دوم این که اقسامی رو ما برای حد ارائه میدیم که این اقسام تماما در ماهیت موجوده اجرا میشند و در ماهیت منحیزویه بسیارشون اجرا نمیشند، و ما در مشارکت حد و برهان اون اقسام رو مهم میدونیم. نتیجت البرهان، مقدمت البرهان، تمام البرهان. البته دو قسم دیگه هم داریم، اون دو قسم دیگه الان کار ندارم. سه قسم حد داریم: حد نتیجت البرهان، حد مقدمت البرهان، حد تمام البرهان، که اینا بعدا انشاءالله مطرح میشن. این ستا در ماهیت موجوده جاری میشن و ارائه داده میشن، در ماهیت منحیثیه یا نه. پس ماهیت منحیثیه رو ما داخل در بس نمی کنیم، با این که مشارکت حد و برهان توش میاد اما خیلی ناقص میاد. اولا هر چهار علت توش مطرح نمیشه. ثانیاً اقسام حدود، اقسام پنجگانه حدود که بعداً الان سه تاشو من ذکر کردم، بعداً بقیش ان شاء الله عرض می‌کنیم، اونم اجرا نمیشه. پس ماهیت منحیثیت توی مشارکت حد و برهان نمیتونه کاملاً نشون داده بشه. به این جهت اگر چه در بحث ما داخل است، ولی دخالتش یک دخالت کاملی نیست که بخواد به حساب بیاد. روشن شد چی ارز کردن؟ پس ماهیت موجوده کاملا دخیل در بحث ماست، اصلا بحث ما تو اونه. ماهیت منحیثیه به طور ناقص تو بحث ما داخل. یه بارا توجه کنید، صفحه 37 سطر 8، فلا علت لها. اگر ماهیت منحیثیه امر اعتباری صرف است، فلا علت لها، علتی براش نیست. حتی تو خزفی حدها او برهانها، تا این علت رو شما در حد به عنوان اجزای حد و در برهان به عنوان حد وسط اخذ کنید. این تو خزه ضمیرش به علت برمیگرده. فلا علت لئن ماهیت من حیثیه، تا اون علت در حد ماهیت یا در برهان این ماهیت اخذ شود. الا علل قوام این ماهیت، علل قوام ماهیت رو داریم. کدام علل؟ علل قوام هم دو قسمه، یکی ماده و صورته که علل قوام خارجی هن، یکی جنس و فصله که مقوم داخل، مقوم ذهنی هن. می فرماید اون علل قوام هم لل ماده و صوره، بل شیئیت و ماهیت جنس ها و فصله ها. لل ماده و صوره که از اجزاء ماهیت هن، اونم اجزای وجودی، یعنی وقتی ماهیت وجود میگیرد این دو جز رو پیدا میکند. ماهیت موجوده ماده و صورت داره، ماهیتی که تو ذهنه که ماده و صورت نداره. لل ماده و صوره از اجزاء وجودی این ماهیت، بلکه شیئیت ماهیت جنسها، اضافه شیئیت به ماهیت و ماهیت به جنسها، همه بیانی است. یعنی بلکه مراد از علل قوام شیئی است، ماهیتی است که عبارت از جنس و فصل اون ماهیت من حیثیه است. این علت قوام مراد ماست، نه اون علت قوام که مال ماهیت موجود است. این علت قوام که هم مال ماهیت موجود است، هم مال ماهیت اعتباری و ذهنی است. این رو میگیم برای ماهیت من حیثیه حاصله. المتقدمین علیها تقدمن بالمعنا و تقرر، جنس و فصل بر ماهیت مقدمند، تقدم بالمعنا و تقرر، یعنی به لحاظ معنا و من لحاظ تقرر ذهنی، تقرر معنی قرار گرفتن، این دوتا مقدمند. یعنی اول شما باید تصور کنید جنس را و فصل را، تا بعدن تصور کنید ماهیت را. در تصور و حصول معنا، جنس و فصل مقدم تصور می شوند و معناشون زودتر تحقق پیدا می کند معنا یعنی اون چی که تو قصده، اون چی که تو ذهنه، زودتر تحقق پیدا میکنه از ماهیت. اول شما جنس و فصل رو تصور میکنید، بعد ماهیت رو. پس جنس و فصل در تصور مقدم شد، تصور یعنی حصول معنا، پس جنس و فصل در معنا مقدم شد. در تقرر هم همینطور، اول تو ذهن شما چه متقرر می شود؟ جنس و فصل متقرر می شود، بعد به توسط جنس و فصلی که در ذهن متقرر شده بود ماهیت متقرر می شه. پس جنس و فصل در معنا و در تقرر مقدمن بر ماهیت. معنا و تقرر یکی شده، فقط دو تا لفظن، ولی وقتی من توضیح دادم دیدید معنی هر دو یکیه. یعنی در وقتی که میخواد تصور کنید، که تصور همون تقرر فی ذهنه، همون حصول معناست، در وقتی میخواد تصور کنید جنس و فصل اول تصور میشود، ماهیت بعدا تصور میشه. پس جنس و فصل در معنا یعنی در تصور یا در تقرر فی ذهن جلوتر از ماهیت هست. در بحث سبق و لحوق اقسامی برای سبق و لحوق میارند، از جمله اقسام سبق به تجاهر و بالماهیت است. سبق به تجاهر و بالماهیت میگن این برو سبق بالماهیت دارد، یا این برو سبق به تجاهر دارد. تجاهر از ماده جوهره، اجزاء ماهیت بر ماهیت سبق بالماهیت دارد، سبق به تجاهر دارد. بعضی ها میگن سبق به ذات دارد، اینجا سبق به ذات هم اطلاق میکنه. سبق به ذات سه جا اطلاق میشه، یکیش اینجاست، بلکه بنابر قول متکلمین چهار جا اطلاق میشه سبق به ذات، یکیش اینجاست. یه سبق به ذاتی هم متکلمین دارن که فلاسفه باشون مخالفن، سبق اجزاء زمان بر یک دیگر، که این الان مورد بحث ما نیست. در بحث سبق و لحوق همین رو باید مطرح بشه. سبق ماهیت بر وجود، اینم بعضی سبق بالماهیت میدونه، علاوه حال کار نداریم به اقسامش. اینجا سبق بالماهیته، همین سبق بدبعنا و تقرر همون سبق بالماهیتیست که در اقسام سبق بیان شده. حالا عبارت توجه کنید، جنس و فصل این ماهیت المتقدمه اینه بر ماهیت تقدمن بالمعنا و تقرر. فای فتوعرف رو ملاحظه کنید، فای تفریعه، چون این دوتا مقدمند، چون جنس و فصل مقدمن به ذهن می آیند، فتوعرف این ماهیت به هما، چون اونا زودتر میان به ذهن، چون اونا زودتر میان به ذهن، از طریق اونا ماهیتی رو که دیرتر به ذهن میان مشخص میکنی. فتعرف یا تو فتعرف به ما، هر دوش میتونی. بله، تعرف بخونی، تعرف این ماهیت به همانی به جنس و فصل، به خاطر تقدمی که این دوتا دارن. فافای تفریعه متفرس بر تقدم، چون این دوتا مقدمن بر ماهیت، پس پس ماهیت به توسط این دوتا تعریف میشود. او بالفصل، یا به هر دو تعریفش نمی کنیم ماهیت رو، به فصل تنها تعریف می کنیم، لاغیر به چیزی دیگه تعریف نمی کنیم. این لاغیر اجازه میده که فای فتعرف رو تفریع بگیریم بر قبل از این هم، همونطور که تفریع گرفتیم بر تقدمن بالمعنا و تقرر، میتونیم تفریع هم بگیریم بر قبل. علتی برای ماهیت نیست جز این دوتا، پس همه رو میخواد خارج کنه. علتی برای ماهیت نیست جز این دوتا، پس ماهیت من حیثیه رو به این دوتا میشه معنا کرد لاغیر، به چیزی دیگه نمیشه تعریف کرد، چون علتی دیگر ندارد. این قید لاغیر نشون میده که فای فتعرف رو همونطور که میتونید تفریع بگیرید بر تقدم، همونطوری میتونید تفریع بگیرید بر اون لاعلل. چون علل دیگری ندارد جز این دوتا، پس با این دوتا تعریف می شود، با غیر تعریف نمی شود. فتعرف به ما، یعنی به این دوتا، یعنی جنس و فصل، یا به فصل تنها، لاغیر، به چیزی دیگه تعریف نمی شه، چون چیزی دیگری ندارد. ماهیت من حیثیه چیزی دیگه نداره، اما ماهیت موجوده رو شما میتونید به چیز دیگه تعریف کنید، به فاعلش، به غایتش، به مادهش، به صورتش، به جنس و فصلش، به همه میتونید تعریف کنید. ولی این ماهیت من حیثیه رو فقط میتونید به هما، یعنی به جنس و فصل، یا به فصل تنها تعریف کنید، لاغر به چیزی که تعریف نمی کنید.
جنس ها و فصل ها بخونیم خبرش بگیریم اشکال نمیده، به جای مذاکره کنه باید کشون شیعت ماهیت جنس و فصلش هستن که مقدمه برشه.
بل شیعت و ماهیت هن بگید هیه جنس ها و فصل ها. چرا هیه تقدیر بگیرید؟ بدون تقدیر هیه اضافه رو بیانی بگیرید، همین معنی هیه از سوشتر میاد. شما میفرمایید هیه تقدیر بگیریم که بشه مبتدا، جنس ها و فصل ها بشه خبر. المتقدمتین هم به قول شما مجروره، نه خیلی مشکل داره، اصلا تقدیر احتیاج نیست، اضافه رو بیانی بگیری تقدیر هم لازم نیست. خب فهاز الحد للماهیه به حسب الوجود درست وسط مطلبه، ولی تقریبا میشه ابتدای مطلب هم قرارش داد، هم تفریع هم ابتدای مطلبه. لازم ما ابتدای مطلب قرارش میدیم، بقیه شجرس هایم دو میخونیم.